شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و
سلام بر شما. خیلی متشکرم از محبتتون.
آقای دکتر، منم سلام عرض میکنم.
آقا سلام بر شما.
آقای دکتر، ضمن سپاس از قبول دعوت ما، مزاحمتون شدیم که در رابطه با تحولات جریان اتمی شدن ایران که مطمئنن با خبر هستیم که باز هم بحران ادامه دارد، هنوز حل نشده، تعقیب ها و تهدید ها و از دو طرف ادامه داره، من بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک برای شنوندگان ما توضیح بدین که بعد از این مذاکرات اخیر در چه وضعیتی قرار داره مسئله اتمی شدن ایران در رابطه با کشورهای اروپایی طرف مذاکره با آمریکا.
در عهدنامه ای رو که سه کشور اروپایی، انگلستان و فرانسه و آلمان و ایران با هم منعقد کردن در پاییز 2004، این در این به اصطلاح مذاکراتی که اینها داشتند، ایران موافقت کرد که غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره و مذاکره برای حل مسئله رو با سه کشور اروپایی ادامه بده، ولی زبان این موافقت ابهام داشت به این شکل که ایران این موافقت نامه رو داوطلبانه و موقتی فرض میکرد، در حالی که اروپایی ها تفسیری که از توافقشون با ایران داشتن این بود که این تعلیق باید انقدر ادامه پیدا بکنه تا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پرونده بررسی پرونده ایران رو خاتمه بده. در اولش هم ایرانی ها میخواستن که زبان این توافق کاملا روشن و بدون ابهام باشه و اروپایی ها از این کار امتناع میکردن و سرانجام با همون حالت ابهام به توافق رسیدن و حالا امروز بعد از گذشت 6 ماه از این مذاکرات، ایران میگه که این مذاکرات به اروپا به جایی نمیرسه و بجز این که ما وقت از دست بدیم و نتونیم سوخت لازم رو برای راکتورهای اتمی خودمون تهیه بکنیم، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت. از طرف دیگه اروپایی ها میگن اقدام شما، یعنی بازگشت به غنی‌سازی اورانیوم و یا حداقل فعالیت های اولیه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، نفی و نقض تعهدیه که ایران به سه کشور اروپایی داده و ایران رو تهدید میکنن که میتونن مسئله رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که در ماه ژوئن تشکیل میشه مطرح بکنن و در اون موقع با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت بکنن. دقیقا موضعی بود که آمریکا داشته. در دو ماه گذشته آمریکا هم به طور حاشیه‌ای وارد این گو شد که گفت اگر ایران حاضر بشه تحلیق غنی‌سازی اورانیوم رو به طور دائم و به طور کامل از دست بده، در اون موقع آمریکا موافقه که ایران مثلا به سازمان بین‌المللی تجارت ملحق بشه و یا بعضی آوانس‌های تجارتی دیگه، که ایران این پیشنهاد آمریکا رو به کلی رد کرد و گفت این حق ماست که سوخت مورد نیاز راکتورهای اتمی مون رو در ایران تهیه بکنیم. ما در فعلا در این تقابل به مرحله ای رسیدیم که هنوز امتناع برای مذاکره و حل و فصل مسالمت جویانه وجود داره و تهدید و خشم و به طور کلی اختلافات بسیار اساسی بین دو طرف داره کار رو به جای میرسونه که شاید اصلا ایران دیگه نتونه به این مذاکرات ادامه بده.
منظورتون چه هایی که ممکنه نتونه ادامه بده؟
یعنی به این شکل اگر ایران بگه تحت، اگر بگه غنی‌سازی اورانیوم رو تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به حالت تعلیق در بیاره و بگه این حق ماست، در واقع دو نوع برخورد ما با این مسئله میتونیم داشته باشیم. اگر ما برخورد با این مسئله رو در چارچوب حقوق بذاریم، یعنی از راه قانونی بخواد بهش برخورد بکنیم، ایران از جهت انتزاعی و حقوقی حرفش درسته. بر مبنای عهدنامه من گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تمام امضا کنندگان عهدنامه این حق رو دارند که سوخت مورد نیاز خودشون رو در داخل کشور خودشون تهیه بکنند. البته در اون موقعی که این در زمان انعقاد این عهدنامه در سال 1970 تکنولوژی هسته‌ای به اون مرحله پیش نرفته بود که هر کشوری که بتونه برای سوخت راکتورهای اتمی معمولی برای تولید برق اورانیوم غنی بسازه، از همون طریق میتونه غلظت اورانیوم رو به مرحله‌ای برسونه که برای بمب هم به کار بیاد. داری امروز بعد از 35 سال از اون زمان گذشتن تکنولوژی این امکان رو فراهم کرده. ولی اگر در چارچوب حقایق دنیا و معادلات قدرت به این امر نگاه بکنیم، بگیم که خیلی خوب، از جهت انتزاعی ایران این حق رو داره، ولی پیامدهای این اقدام از نظر امنیتی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی برای جامعه ایران و که ایران چی خواهد بود، اون موقع تحلیل ما از قضیه به کلی فرق میکنه. ایران در حال حاضر تأکیدش روی حقوقی و قانونی میذاره، در حالی که جهان، آمریکا و اروپا و غالب اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی و به احتمال بسیار زیاد اغلب کشورهای عضو سازمان ملل متحد از چارچوب حقایق قدرت و سیاست و مسائل امنیتی به این موضوع نگاه میکنند.
مثلا وقتی که اون توافقنامه پاییز سال گذشته با سه کشور اروپایی طرف مذاکره به امضا رسید، اروپایی هم یک تعهداتی سپرده بودن در رابطه مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و دیگر مسائلی که یک گروه کارهایی درست بکنن و به یه نتایج برسن. اونها ظاهرا به در اون زمینه ها مذاکرات خیلی موفق نبوده، درسته؟
این درسته، ولی در واقع اون تعهداتی که اروپایی ها یا قول و قرارهایی که اروپایی داده بودن باز به زبان ابهام و به طور غیر مستقیم این بود که آمریکا رو راضی بکنند که مشوقهای لازم رو به ایران بده. برای اینکه اگر ما فکر بکنیم که رژیم ایران حاضر از موضع خودش کوتاه بیاد و غنی‌سازی اورانیوم رو برای همیشه و یا حداقل برای مدت 10 سال فرض بکنیم به کلی متوقف بکنه، به ازای این موضعی که بگیره، این تغییر موضعی که بده، به نظر من سه چیزی که ایران میخواد: یکی گرفتن امنیت از آمریکا که ایران مورد تجاوز قرار نمیگیره، چه به طور مستقیم به وسیله آمریکا و چه از طرف اسرائیل. یعنی تعهدات امنیتی. بعد اینکه دوم اینکه تمام تحریم های اقتصادی علیه ایران به کلی از بین بره و ایران بتونه تجارت آزاد با بقیه دنیا داشته باشه، و سوم اینکه ایران بتونه عضو سازمان بین المللی تجارت جهانی و دیگر سازمان های اقتصادی دنیا بشه. در هر سه مورد قدرت در دست آمریکایی هاست. این آمریکاست که این تحریم ها رو به علیه ایران به کار برده و کمپانی های کشورهای دیگر رو تهدید میکنه که علیه اونها نیز تحریم درجه دو خواهد کرد اگر معاملاتشون با ایران خصوصا در حریم صنایع نفت و گاز از یه مقدار معینی بالاتر بره. این بنابراین اروپایی ها به خودی خود اون مشوقه لازم رو در اختیار ندارن که به ایران بدن، و آمریکا هم تا حالا تحت هیچ عنوانی حاضر نشده به طور مستقیم یا غیر مستقیم این مشوقه رو به ایران ارائه بده. به زبان دیگه باید گفت که واقعا هنوز معلوم نیست که دولت بوش علاقمنده که ایران رو از برنامه هسته‌ای خودش برای به دست آوردن توانایی برای ساختن بمب هسته‌ای منصرف بکنه و امکانات تکنولوژی و مواد لازم رو از ایران بگیره، و یا اینکه داره از این مسئله هسته‌ای استفاده میکنه برای منزوی کردن ایران و آماده کردن زمینه برای تغییر رژیم در ایران. به نظر من حتی در درون دولت بوش این دو موضع، این دو نظریه وجود داره، و به طور مسلم نخبگان سیاست خارجی آمریکا در با مشفق دادن به ایران و حل و فصل مسالمت جویانه این مسئله نظر بسیار مثبتی دارند، ولی کسانی که امروز در رأس قدرت هستند یعنی محافظه‌کاران نو، افرادی مثل ریچارد چینی، مثل وولفوویتس، مثل رامسفیلد و افراد دیگه‌ای که به صورت اسامیشون ممکنه زیاد برای مردم آشنا نباشه ولی اینا در رابطه با ایران و مسائل خاورمیانه سوابق دست راستی و رادیکال بسیار زیادی دارن، مثل ابرام که در واقع مشاور الیوت ابرام که مشاور امور خاورمیانه در کاخ سفیده، اینها هستن که هیچ بعید نیست که نمیخوان این مسئله هسته‌ای از طریق مسالمت جویانه بشه. از طرف دیگه در ایران در افراد و عناصر زیادی هستن در رأس قدرت که اونها هم این تقابل رو به نفع رژیم میبینند، یعنی فکر میکنند که اگر این تقابل از بین بره و این دشمن بزرگ و آمریکای جهانخوار دیگه نتونه به عنوان یک حربی تبلیغاتی در اختیار اونها باشه، مشکل اداره جامعه و کنترل جامعه براشون شدیدتر خواهد شد. بنابراین در دو طرف افراد و عناصری گروه های وجود دارن که این تقابل رو به صورت یک ابزاری بهش نگاه میکنن برای پیشبرد منافع گروهی یا ایدئولوژیک خودشون.
بله آقای دکتر، اتفاقا این سوال من بود و شما پیش پیش جوابش رو فرمودید.
آقای دکتر، حالا فکر میکنین که یا قرار است که چی بشه؟ فعلا که مذاکرات معلق شده و قرار است که چه اتفاقی بیفته در مرحله بعدی؟
در مرحله بعدی از نظر باز اگر مراحل اداری و حقوقی بهش نگاه بکنیم، این که اگر ایران واقعا غنی‌سازی اورانیوم رو از سر بگیری، از این مراحل اولیه بگذره و شروع بکنه به تولید اورانیومی که میتونه، اورانیوم غلیظی که میتونه برای بمب به کار بره، و حتی اگر برای بمب هم به کار نره در مراحل اولیه، پرونده ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در جلسه بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی که در اواسط ماه ژوئن تشکیل میشه، و در اون موقع هیچ بعید نیست که اروپا و آمریکا با هم یک موضع یکسان بگیرن و پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن، که در اون موقع تحریم های بین المللی و اینکه آیا چین و روسیه چه موضعی در شورای امنیت خواهند گرفت، آیا اگر قطعنامه‌ای باشه که بخوان یک تحریم بین المللی وسیعی علیه ایران به کار بندازن، شبیه بلایی که سر عراق آوردن، آیا در اون موقع چین که معاملات بسیار وسیعی با ایران داره و روسیه که در واقع سازنده راکتور اتمی ایران و طرف ایران از جهت تکنولوژی هسته‌ای و غیر ساله که اینا یا حاضرن با آمریکا هماهنگ بشن، این هم معلوم نیست. ولی در حال حاضر تا اونجایی که آمریکا تونسته روسیه رو متقاعد کرده که از فروش سوخت لازم برای بکار انداختن راکتور اتمی بوشهر امتناع بکنه. در این مورد روسیه تا حالا به کار اومده ولی فقط به تعویق میندازن، نه اینکه بگن ما این کار رو نمی کنیم، چون اونها ایران رو راضی کردن که این سوخت رو به ایران بفروشن و بعد سوخت مصرف شده رو با خرج خود ایران دوباره به روسیه برگردن. بنابراین در اینجا باز مشکلی وجود، در اینجا مسئله ای هست که کشورهای مختلف بر مبنای منافع امنیتی و اقتصادی خودشون چه برخوردی با اون میکنن. این در ماه جون و جولای معلوم خواهد شد.
دکتر اگر من درست متوجه شده باشم از فرمایشات شما، در ابتدای فرمایشاتون در توضیح این توافق ما پاییز گذشته، توافق نامه‌ای که بین ایران و سه کشور اروپایی امضا شد، در مورد اینکه طرف ایرانی خیلی دلش اصرار داشت برای اینکه اون تعهدات شفاف مطرح بشه و اروپایی ها مخالف اون بودن.
درست.
به نظر میاد که آقایون حاکمین در ایران خودشون رو در چنان وضعیتی قرار دادن که تقریبا حاضرن همه چی بدن و همه جور بدن و این اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها یک وعده‌های کلی میدن و که بهش عمل نکنن یا اگر بتونن بهش عمل نکنن. درسته این برداشت؟
نه، اروپا، اروپایی‌ها با موضعشون با آمریکا فرق میکنه، تا هیچ تردیدی نیست. یعنی تردید اروپایی‌ها کاملا روشن کردن که ایران اگر حاضر بشه که از تولید سوخت، یعنی از این سیکل سوخت رو در ایران نداشته باشه و تکنولوژی اون رو و مواد اون رو در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی قرار بده و سوخت لازم رو وارد بکنه از خارج، ایران رو کاملا در اون موقع از موضع ایران راضی خواهند بود. ولی به هیچ وجه روشن نیست که آیا آمریکایی‌ها این یک ایرانی رو که حتی توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداره و تکنولوژی و مواد لازم رو هم به طور کلی در اختیار بازرسان بین‌المللی، آیا این رو میپذیرن یا نه. باز برمیگردم به توضیح اولم که اون هم در موضع ایران این ابهام وجود داره و هم در موضع دولت بوش. ولی من شخصا فکر میکنم که ایرانی ها در مرحله نهایی رژیم ایران در پی بقای خودشه. یعنی اگر کار رو به جایی ببینن که این رژیم ایران مورد تهدید قرار گرفته و ثبات اینها و توانایی اینها برای تسلطی که بر جامعه ایران دارن داره متزلزل میشه، من شکی ندارم که در اون موقع اینها تمکین میکنن. همطور که آقای خمینی گفت، بقای حکومت اسلامی حتی اگر خراب کردن مسجد رو هم ضروری دونست باید انجام، یعنی هیچ ارزشی و هیچ معیاری میباید در سد راه ثبات و بقای ولایت فقیه در ایران باشه. و برای من تردیدی نیست که آقایونی که امروز بر ایران که هستن تا مغز استخونشون ماکیاولیستن و معادلات قدرت رو میفهمن و درک میکنن، سخت علاقمندن که توانایی ساختن بمب رو داشته باشن که در این مرحله موفقیت ها و دستاورد های قابل توجهی داشتن، برای اینکه اگر اون رو به دست بیارن اون خودش نوعی بیمه است، ضمانت بسیار مهمی است برای بقای خودشون در رابطه با تجاوز خارجی برای دفاع از خودشون. ولی آیا قبل از اینکه به اون مرحله برسن اقدامی علیه ایران خواهد شد؟ اونی که میتونه فشار لازم رو به روحانیون حاکم بر ایران وارد بیاره که موضع خودشون رو عوض بکنن. و این به نظر من در یکی دو ماه آینده هیچ بعید نیست که ما یک تغییر جهت 180 درجه‌ای در ایران ببینیم.
آقای دکتر، همونطور که فرمودین، حالا اگه رژیم جمهوری اسلامی مجددا اقدام به غنی کردن اورانیوم بکنه، به نظر شما چه برخوردی خواهد شد؟ آیا امکان حمله نظامی به ایران هم هست؟
اگر دولت ایران این کار بخواد بکنه، این 100% پرونده به شورای امنیت ارجاع میشه و در شورای امنیت حتی اگر روسیه و چین هم مخالفت بکنن، باز کشورهای اروپایی و آمریکایی با هم هماهنگ خواهند شد و یک تحریم اقتصادی وسیعی به ایران تحمیل میکنن و ایران در برابر این تحمیل اقتصادی که از طرف آمریکا و اروپا متحدن انجام بشه، در موضع بسیار وخیم و ضعیفی از نظر اقتصادی قرار خواهد گرفت. و بعد اینکه در آمریکایی‌ها به نظر من در آینده قابل پیش بینی دست به اقدام نظامی به بنای تسخیر ایران نخواهند زد، یعنی مدل افغانستان و عراق در ایران تکرار نمیشه، ولی اگر مثلا از صدور نفت ایران جلوگیری بکنن، اگر مثلا تنگه هرمز رو که امروز نیروی دریایی آمریکا، خلیج فارس رو 100% تحت کنترل و نظارت خودش داره و برای نیروی دریایی آمریکایی‌ها کار نسبتاً ساده است که تنگه هرمز نذارن نفت ایران از تنگه هرمز خارج، که این برای خودشون هم میتونه مصائب و مشکلاتی ایجاد بکنه، ولی به هر حال بی‌طرف، یعنی آمریکا و اروپا در این مورد که نمیخوان ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه هماهنگن و اگر ایران حاضر نباشه به خواست اینا تمکین بکنه، به نظر من پیامدهایی داره که این پیامدها الزاماً هم جنگ نیست ولی میتونه برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعه بار باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر فرهنگی، کنفرانسی هم چند روزی است که در سازمان ملل تشکیل شده در رابطه با بررسی همین قرارداد معروف به NPT، عدم گسترش سلاح اتمی. میشه خواهش کنم در مورد اون هم یه توضیحی برای شما بدید؟
این عهدنامه که در واقع در سال 1968 منعقد شد و از سال 1970 عملی شد و کشورهای مختلف امروز بیش از حدود 184 185 کشور این رو امضا کردن، فقط 3 کشور این رو امضا نکردن، پاکستان، هندوستان و اسرائیل، که هر 3 کشور امروز کشورهایی هستند که دارای سلاح هسته‌ای هستند و تنها کشوری هم که این عهدنامه رو امضا کرد و بعد از این عهدنامه خارج شد کره شمالی است، که باز خود این عهدنامه به امضا کنندگان اجازه میده که با یک اخطار 90 روزه از این عهدنامه خارج بشن، که باز اون هم تفسیرهای متفاوت داره، ولی این عهدنامه از 3 بخش تشکیل میشه. بخش اول مربوط به اصطلاح جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. بخش دوم مربوط به فروش و یا ارائه تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیزه، که این رو در واقع مشوقی قرار داده بودند که کشورهای دیگه دنبال سلاح هسته‌ای نباشند، ولی اون کشورهایی که این تکنولوژی رو دارن حاضر باشند که این تکنولوژی رو در اختیار کشورهای دیگه به اونهای دیگه بفروشند، که صلح برای اتم برای مقاصد صلح‌آمیز، که برمیگرده به سالهای اواسط دهه 50 و در زمان آقای آیزنهاور این برنامه شروع شد، منتها این عهدنامه من گسترش سلاح‌های هسته‌ای جهانی‌تر و بین‌المللی‌تر و وسیع‌ترش کرد. قسمت سوم این عهدنامه اینه که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، یعنی اون 5 کشوری که در اون موقع بودن، روسیه و چین و انگلستان و فرانسه و آمریکا، اینها در جهت خلع سلاح اقدامات ملموس و مشخصی بکنن. واقعیت امر اینه که بخش سوم این عهدنامه که مربوط به خلع سلاح باشه به دست فراموشی سپرده شده، خصوصا دولت بوش که بخشهایی از این عهدنامه رو به کلی نقض کرده، یعنی آزمایش کردن رو که تمام کشورهای دیگه پذیرفتن آمریکایی‌ها بهش تمکین نمی کنن، بمب‌های خیلی جدیدتر و پیشرفته‌تری ساختن، اگرچه ممکن از نظر تعداد بمب هایی که داشتن یک اقدام تقلیل دادن اونها رو، ولی از جهت کیفیت پیشرفت هایی داشتن. و اینم که این به اصطلاح سیستم ضد موشکی رو که میخوان در آمریکا درست بکنن، این خودش تلویحا نفی این عهدنامه بخش مربوط به خلع سلاح این عهدنامه است. بخش دومش که مربوط به تکنولوژی، این تکنولوژی چنون پیشرفته شده که صدور این تکنولوژی به کشورهای دیگه خود به خود میتونه زمینه‌ای فراهم بکنه که کشورهای دیگه تواناییشون برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تقویت بشه و پیشرفت داشته باشن. به همین دلیل هم است که اون قسمت این اهدامه هم توجه زیادی بهش نمیشه. به همین دلیله که این 184 185 کشوری که در این کنفرانس یک ماه شرکت کردن، اینها یک ساله که نتونستن روی دستور کار این کنفرانس توافق بکنن. چرا؟ آمریکایی‌ها تمام تأکید رو میخوان بذارن روی مسئله عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در حالی که کشورهای جهان سوم، کشورهایی که این تصریحات رو اصلا ندارن، میخوان تأکید رو بذارن روی مسائل خلع سلاح و همینطور دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز. سخنرانی هایی هم که میدیدیم خیلی جالبه، مال کشورهایی که این سلاح ها رو دارن هیچ توجهی به خلع سلاح و صدور تکنولوژی نیست و تمام تأکید روی جلوگیری از منع گسترشه، در حالی که کشورهای دیگه اونها میگن که چرا این بخشای مهم به اهدامه، یعنی این دو قسمت دیگه اهدامه مربوط به خلع سلاح و فروش تکنولوژی هستی به کشورهای دیگه به اینها توجه نمیشه. که این واقعا هیچ بعید نیست که در آخر این ماه بعد از یک ماه سخنرانی و جلسه به هیچ وجه نتونن به هیچ نوع توافقی برسن و این ابهام و به اصطلاح استفاده ابزاری از این عهدنامه برای هر دو طرف ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر، با چشم پوشی از این نوع کنفرانس ها و سمینار ها و همینطور تکنولوژی، آیا فکر نمی کنید که بشر از نظر ذهنیت هنوز در همون عصر حجر زندگی می کنه؟
صد. یعنی از نظر تکنولوژی از ما داریم میریم به کره ماه، ولی از جهت به اصطلاح افکتیو ساید هنوز توی به اصطلاح استون ایجیم. خیلی جالبه، بعد از جنگ بین الملل اول بین فروید و آینشتاین یک مکاتبه بسیار جالبی انجام گرفت راجع به همین جنگ. جنگ شده بود و خب آینشتاین آدم خیلی مترقی بود و بیشتر علمی و سوسیالیستی به دنیا نگاه میکرد. فروید تو عوالم این بود که ریشه های جنگ در خصلت و طبیعت انسانه، که این نامه هایی که این دوتا به هم نگوشتن در یک کتاب بسیار جالبی Why War، که چه به صدا ریشه های جنگ. این دقیقا این سوالی رو که الان شما مطرح کردین یکی از بهترین جاهایی که با این سوال خیلی سیستماتیک از دید علمی و خوشبینانه و از یه طرف دیگه از جای طبیعت انسان و بدبینانه بهش برخورد میشه، که خوندنش به نظر خیلی جالبه.
آقای دکتر، با سپاس مجدد از قبول دعوت ما برای حضور در این برنامه.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون آقای دکتر، و انشالله که در فرصت‌های زودتر بازم در خدمتتون خواهیم بود و به گفتگو می‌پردازیم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی ما با آقای دکتر ناصر فرهنگ در رابطه با وضعیت اتمی شدن ایران و مذاکرات با کشورهای اروپایی سپاسگزاریم. صدای ما در رادیو آزادگان میشنوید به همراه همکارم آقای یوسف زاده. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
من از شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و امیدوارم که شاد و خرم باشید.
لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.